کتاژها رو با قیمتی بعضن بیشتر از لب بازار، یعنی امروز بازار اگه 107 تومنه کتاژ شما رو با 110 هزار تومن از شما میخره. علتش یه گین بزرگیه که روی واردات در واقع سیکیدی و روی قطعات خودرو داره میگیره. اینا رو عرض کردم به عنوان فقط یکی نمونه که هر کدوم از اینا داره پول جابجا میشه دیگه. یعنی برای هر کدوم از این سه تا حالت، چهار تا حالت، هر کدومش یه اسپردی این وسط هی جابجا داره میشه. اونجا 3000 تومان میگیره، اونجا 5000 تومان میگیره، همینجوری رو هر دلارش. این اتفاقه شما شبکه گردش پولی که فقط توی همین یه حالت در خصوص فقط ارز وارد کننده در واقع داره اتفاق میفته، ببینید چه گردش مالی رو داره از شبکه ارزی کشور داره خارج میکنه. این یک مطلب. یه مطلب دیگه که من بارها و بارها خدمت همه دوستان عرض کردم، واقعیتش که عرض منم این بود که ما یکم هیستوریکال به داستان اگر نگاه بکنیم، یکم تاریخ نگارانه به روش حکمرانیمون در سیاست ارزیمون و اعمال نظر دولت رو در حوزه ارز فالو بکنیم و دنبال بکنیم، وضعیت تورم و کالاهای اساسی کشوره. خب ما ارز 1000 تومانی، ارز 1200 تومانی، ارز 4200 تومانی، ارز 28500 تومانی و ارزهای مختلف در دورهای مختلف به بهانه تامین کالای اساسی مردم و قیمت ارزم به حضورتون که اینکه حمایت از مصرف کننده رو ما مدام دنبال کردیم. امروز مرغ وسط تهران با والمارت تقریبا یه قیمته، هیچ تفاوتی نداره. گوشت ما همینطور، قیمت گوشت رو توی والمارت الان لحظه نگاه بکنیم، گوشت با تهران نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته. ما فقط 28500 تومان، مصاحبه اخیر تو اتاق بازرگانی ذرت رو ما با 11000 تومان تقریبا رسما داریم اعلام میکنیم که میگیم نرخ رسمی دولتیه که با 28500 تومانی داریم ارزشو داریم میدیم، که من بارها عرض کردم گفتم واقعا آقای دکتر سیدعلی حضور دارن، واقعا این تأمین ارزه، واقعا معاونت ارزی تو فشار سنگینه برای تأمین این ارز که با 28500 تومان چقدر ترازنامه بانک مرکزی تحت فشار با همه سیاست ها، ولی بانک مرکزی به اصرار 28500 تومان، اصراری که بهش فشار میارن
بله
برای این که تو کالای اساسی رو. اون وقت نگاه میکنیم نتیجهش این هستش که ذرت 11000 تومانی 25000 تومان، بعضن هم همون 25000 تومان هم گیره در واقع دامدار نمیاد که تو اتاق بازرگانی میتونیم ببینیم. لذا مخلص کلام رو من خلاصه بکنم، از فرمایشات دوستان استفاده بکنم. وضعیت امروز ارزی کشور این هست، یعنی به بهانه حالا واقعا بعضی هم شاید از سر دلسوزی باشه، ولی واقعا ما یک پارامتر داریم به نام تحریم و به نام این پارامتر فشارهای خیلی زیادی، اتلاف منابع بسیار زیادی رو امروز در واقع داریم به منابع ارزی کشور و به منابع پولی کشور داریم وارد میکنیم. نتیجه ای هم در قبالش ندیدیم. امروز تورم ما همچنان همون تورمه، قیمت کالاهای اساسیمون همچنان با نرخ دلار، ولی واقعا میتونیم یه لحظه نمودار بکنیم، قیمت مرغ رو مثلا بندازیم رو قیمت دلار بازار آزاد، با هم دیگه اینا رو فیت بکنیم روی یک نمودار، کاملا ترندشون کاملا رو هم مچه، با هم هچ میشن. این وضعیت کلی بازاره که من تو دوره‌های بعد اگر نکته‌ای باشه باز خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلا.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
آقای سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسواق بانک مرکزی، از زبان شما وضعیت فعلی سیاست‌های ارزی رو بشنویم، اگر هم تکمله‌ای در رابطه با وضعیت کنونی بازار ارز هست شنونده‌ایم. بفرمایید.
بحث این که ما در ارتباط با مسائل ارزی انتظاراتمون، چون اینجا یه رسانه مهمی هست و واژه‌هایی که ما داریم استفاده میکنیم رو ابتدا اگر که بتونیم روش کار بکنیم میرسیم به اونجایی که تصمیمات بهتری گرفته میشه. ابتدای جلسه فرمودین این چالش ها که در مسائل ارزی هست واقعا دیگه اشاره درستی فرمودن، واقعا دیگه ساختاری شده، یعنی مونده بله. توی سیستم. اما بحثی که وجود داره این هست که ما از نرخ ارز از بانک مرکزی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که کنترل تورم صورت بگیره، خروج از رکود صورت بگیره، دفاع از تولید ملی باشه، کنترل واردات باشه، اعتبار بانک مرکزی بر مبنایی صورت میگیره که اون اختیارات رو هم کامل داشته باشه، نه بحث این که ما دفاع بکنیم از این وضعیت ارزی کشور. همه دولت ها وقتی که وارد میشن به حضورشون در صحنه کشور میخوان که کمترین نرخ ارز رو موقع خروج داشته باشن، یعنی افزایش نرخ ارز تو اون سیستم خودشون کم نباشه. و یکی از مشکلات عمده ما در این ارتباط همین هست. ما میگیم ما باید مصارف واقعی داشته باشیم. مصارف واقعی چیه؟ باید اول تعریفش بکنیم. ما میگیم که مثلا در ارتباط با یکسانسازی و تک نرخی دو تا واژه متفاوته، ولی همه یک جور دارن استفاده میکنن. تا اینا معنی نشه، تا اینا تعریف نشه، نمیتوانیم که شرایطی رو اعمال بکنیم که درست برخورد بکنیم. مدل‌های اقتصادی که تو دنیا وجود داره در ارتباط با نرخ ارز در ایران قابل اعمال نیست، چه به لحاظ ما با تفاوت تورم داخلی خارجی که بخوایم رو نرخ ارز ببریم، چه به لحاظ این که مسائل مربوط به پی 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 رو که مقایسه سبد کالایی باشه با داخل و خارج از کشور نمیتونیم اعمال بکنیم. لذا من اعتقادم بر اینه که نشست‌های بزرگی، حالا آقای صادق الحسینی حضور دارن، نشست‌هایی باید گذاشته بشه که واقعا بیان ببینیم که از چی داریم دفاع میکنیم، کجا داریم دفاع میکنیم. و این که مثلا نرخ ارز شده الان مثلا هلوهوش 100 هزار تومان بیشتر، ما آیا مثلا این عمل کرده غلط بانک مرکزی صرف هم بوده یا نه سیاست‌های هماهنگی اقتصادی کلان دولت باعث این اتفاق افتاده که هر تو همه دولت ها بوده، نه این که مثلا حالا این دولت این هم داره زحمتشون رو میکشن. و بعد فشارهایی که شما در ارتباط با تنظیم مقررات ارزی حکمرانی ارزی در شرایط تحریم با این سطح
بله.
اعمالش سخته و مشکله. ما داریم الان تنظیم مقررات ارزی میکنیم برای اینکه مثلا مشکلات مربوط به آسیب پذیری از لحاظ تحریم رو کنترل بکنیم، در صورتی که ما باید ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو مسائل کلان اقتصاد. کسری بودجه ما کجاست؟ اون مسائل تا حل نشود، تا مشکل تورم حل نشود، ما نمیتوانیم بگوییم که نرخ ارز رو مثلا بحث ثبات نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز، ما میگیم تو ارز باید ثبات داشته باشیم، نمیتونیم تثبیت بکنیم. این تثبیت یعنی این که فشار بیشتر، ایجاد صف و نگه داشتن نرخ ارز پایین. پس بنابراین من خیلی خلاصه بکنم، استفاده بکنیم از محضر دوستان، ما شرایطی رو باید بپذیریم که نگاه کنیم اجازه افزایش های نرخ ارز، صدور دستوری برای ثبات نرخ ارز، بود صدور دستور برای نرخ سود با توجه به تورم بالا چرا صف هست تو بانک ها. حالا مسائل بانک ها میرسیم بهش صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام بگم که در مجموع میخوام نگاهی که باید به بانک مرکزی داشته باشیم، اول از اون باید اعتبار بانک مرکزی رو ما ببریم بالا، اعتبار دولت رو ببریم بالا برای تصمیمات قوی خودش در راستای به هر حال. آخه نمیشه که با 1500 تومان بنزین شما نرخ ارزتون اون چند سنت میشه؟ نرخ ارزتون، نرخ بنزینتون چقدر میشه؟ نمیشه با این اتفاقات کشور رو اداره کرد. بحث سرمایه اجتماعی هست، بحث ورود کالای قاچاق هست و خیلی مطالب دیگه. من به همینجا بسنده میکنم، ببینیم بقیه دوستان چه مطالبی دارن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
شما شنونده یکی از قسمت‌های برنامه دیدگاه بودید. دیدگاه یک نشست تخصصی است که در شبکه رادیویی اقتصاد با حضور کارشناسان و صاحب نظران با موضوع حکمرانی ارزی برگزار شد. در قسمت‌های بعدی این برنامه هم با ما همراه باشید تا شنونده نظرات دیگر صاحب نظران باشید.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ممنون از همراهی شما و تشکر از مهمانان حاضر در این نشست. خدا نگهدارتون.
فتنه برپا می کند ناز تو، خون کرده با نامهربانی. گه چو دریا پر ز رازی، گه چو دشتی سینه بازی، گه چو آتش گرم مهری، گه چنان گل غرق نازی. چون خم بی باده گه بی جوش و تابی، چون شراب کهنه گه پر التهاب. شبت صبرش تمام و بشکند در پای من، سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من، سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من. عشق از حد میبرد چشم تو سرچشمه عشق و جوانی، فتنه برپا می کند ناز تو خو کرده با نامهربانی. کردم شکل از درد کردم شکل از درد جبانی. عشق از حد میبرد چشم توی سر چشمه عشق و جوانی، فتنه برپا می کند ناز تو خو کرده با نامهربانی.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه دلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد. مکاتب اقتصادی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی از عضویت علمی دانشگاه. دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
پولگرایی یا مانیتاریسم مکتبی از اندیشه اقتصادی است که بر نقش دولت‌ها در کنترل حجم پول در گردش تأکید می‌کند. این دیدگاهی درون اقتصاد پولی است که بر اساس آن تغییر در عرضه پول اثر عمده‌ای بر خروجی ملی در کوتاه مدت و سطح قیمت در دوره‌های طولانی‌تر دارد و اینکه هدف سیاست پولی را به بهترین وجه با هدفگیری نرخ رشد عرضه پول می‌توان ارضا کرد.
استدیوی این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی، محقق پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز بر شما خوش. به تمام شنوندگان عزیز هر جای دنیا که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم، انشالله که ایام به کامشون باشه.
خیلی ممنون از همراهیتون. من که خیلی افتخار میکنم به حضور شما در این برنامه و کلی مطلب از شما یاد گرفتم آقای دکتر دقیقی، و امروز مشتاقم ببینم و بشنوم در ادامه برنامه مکاتب اقتصادی قراره با چه مکتب و اندیشه‌ای آشنا بشیم. بفرمایید.
تمنا دارم. ما سیر بررسی مکاتب رو که اومدیم با توجه به اینکه کینز و کینزیانا رو بهشون یه اشاره کردیم، به نظرم با توجه به دو برنامه‌ای که ما داریم روی نوکلاسیک ها تاکید بکنیم و نظرات نوکلاسیک و طبقه بندی هاشون رو با هم دیگه یه مرور کلی داشته باشیم و بعد از اون شاید انشالله اگر وقت شد بتونیم یه سری هم از تعارضاتی که بزرگان اینها داشتن با هم دیگه، بزرگان نوکینزی و
که بسیار جذاب هم خواهد بود.
خیلی
حتما
جزب.
سعی کنیم بگیم آقای دکتر دقیقی در برنامه. بفرمایید.
انشالله حتما. عرض کنم به خدمتتون که نو کلاسیکا خودشون در چند بره تقسیم بندی میشن. به همین خاطر از کسایی که تاریخ عقاید میگن بعضیا نو کلاسیکا رو حتی از نیو کلاسیکا جدا میکنن. خب این نو کلاسیکای اولیه داریم که روی مارجینالیسم و بحث ریاضی و اینها تاکید میکردن. زیاد با اونا کار نداریم، خیلی از نظراتشون هم مطرح کردیم. چیزی رو که الان ما میخوایم مطرح کنیم و بیشتر در محافل علمی هست مباحث نیوکلاسیکی هست. مباحث نیوکلاسیکی در حد کلی اصول کلی مکتب کلاسیکو، یعنی کارکرد بازار، بحث احترام به بازار آزاد و اینکه بازار آزاد میتونه بسیاری از مشکلات ما رو حل کنه، بهش احترام میذارن. از این مبنا ما میتونیم نیو کلاسیکای جدید رو در دو یا سه گروه اصلی طبقه بندی کنیم. یه گروهشون که اقتصاددانان مکتب اتریشی هستن.
بله.
حالا الان به طرفداران هایک معروف هستن و اصلا اینا میگن که آقا بازارها همه کارو میتونه انجام بده، اصلا به دخالت دولت در اقتصاد معتقد نیستن. میگن اصلا دولت هر نوع دخالتی غیر از این که جامعه رو، اقتصاد رو از تعادل خارج کنه، امری بسیار بسیار خطاست. حتی بعضی از طرفداراشون انقدر افراطی هستن که میان مطرح میکنن که حتی سیاست‌های پولی و مالی که ما همه بچه‌ها در اقتصاد کلانشون مطالعه میکنن، میگن نه اصلا دولت نباید دخالت بکنه. و میگم این دیگه خیلی افراطی است، میگن کلا اقتصاد خودش به تعادل میرسه. بعضی از این افراد دولت رو صرفا برای رفع موانع تولید و ایجاد چارچوب‌هایی برای حفظ اون مکانیسم بازار لازم میدونن، ولی کن دخالت دولت رو باز در مکتب اقتصادی اتریش کلن در واقع مردود میدونن. خیلی جالب هستش که ما اگر به تاریخ هم بپردازیم، حالا خیلی دیگه فقط نظریه صرف نگیم، با اینکه خیلی آقای فون هایک با خود میلتون فریدمن سرآمد پولگرایان و مانیتاریستا از نظر فکری خب نزدیک بودن، با هم دوستی داشتن، رفاقتی داشتند. آقای هایک به هزینه یه سری از بانک‌های سوئیس دعوت میکنه آقای میلتون فریدمن رو برای یک مجمعی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، میرن به کشور سوئیس و اونجایی که انجمنی شکل میگیره، خب با هم خیلی قرابت داشتن. به عکس در شناخت افکار هایک برای جامعه دانشگاهی و فضای علمی جدید آقای میلتون فریدمن خیلی نقش داشتن. اما خیلی جالبه که موقعی که آقای هایک درخواست عضویت در هیئت علمی دانشگاه شیکاگو رو میکنه، خود آقای میلتون فریدمن جزو مخالفین بوده. یعنی کاملا خطوط بین اقتصاد اتریشی و اقتصاد نیو کلاسیکی واضح هست.
بله.
اینها متفاوتن. نیو کلاسیکا کاملا روی سیاست‌های پولی تاکید دارن، روی بانک مرکزی مقتدر تاکید دارن، در حالی که اقتصاددانان اتریشی اصلا به این معتقد نیستن. حالا من روی اینا تاکید میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز امکان داره بحثای ما رو بشنون، تفاوت اینها رو کمتر متوجه بشن. حالا دوستان اقتصاد که اینها رو مطالعه میکنن و اینها رو میدونن. اقتصاددانان اتریشی پس میگن کلن اقتصاد آزاد، عدم دخالت دولت، یا هر، حالا مثلا ما بانک مرکزی هم دولت نیست، اما بالاخره یه نهاد رسمی ملی هستش که میگه در اقتصاد میتونه سیاست پولی عمل کنه. اقتصاددانان مکتب اتریشی این رو هم رد میکنن و به صورت کلی اصلا بهش اعتقادی ندارن. حالا دیگه مثلا اقتصاددانان مکتب اتریشی از اون چه میدونم اولشون که آقای منگر و اینا باشه تا مثلا آخر، همشون روی مباحث جنبی تاکید دارن، ولی اصل بحثشون این بحث اقتصاد بازار و محترم شمردن اقتصاد بازار هست. نکته دیگه که من میخواستم اینجا بگم، گروه دوم پولگراها یا مانیتاریستا هستن.
بله.
واقعیت این هستش که خود این مانیتاریستا، ما تقریبا چند مرحله در نظرات پولگرایی در دنیا رو داشتیم. یه سری نظرات که نظرات خیلی خیلی قدیمی بودن، به صورت در واقع قدیمی، مثلا نظریه مقداری پول رو مطرح میکردن. نظریه مقداری پول به زبان خیلی ساده مطرح میکنه که حجم پول در گردش در جامعه، حالا چه مقدار پول چه سرعت گردش پول، سرعت گردش پول هم یعنی تعداد دفعاتی که پول جابجا میشه. مثلا برای مثال اگر اینکه ما 1000 تومان در جامعهمون داشته باشیم و در طول یک سال 5 بار این جابجا بشه، انگار این 1000 تومان معادل 5000 تومان هستش.
بله.
یعنی 5000 تومان پول مبادله شده. اون طرف میذارن میگن معادل هست با معادل حجم کالا ضرب در قیمت کالاها. کاملا هم مشخصه دیگه، اگه ما جامعه خیلی ساده رو در نظر بگیریم، 5 تا دونه سیب داشته باشیم، 5000 تومان پول داشته باشیم، قیمت هر سیبی میشه 1000 تومان. اگر تعداد سیبامون 10 تا بشه قیمت هر سیبی میشه 500 تومن و اگر حجم